بسم الله الرحمن الرحیم. درس رسائل جلسه 163 صفحه 211 سطر 23 استاد اعتمادی 24-8-62 دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم بخش صوت.
بسم الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال عليه السلام اخوك دينك فحتت من ترك من اخذ بالشبهات وقع في المحرمات من ترك الشبهات نجا من المحرمات ومن اخذ بالشبهات وقع في المحرمات وهلك من حيث لا يعلم. كلام رسول خدا محل بحث بود که این از کجا دلالت دارد به وجوب توقف در شبهه. شاید استحباب مراد حضرت بوده، نظر حضرت به استحباب بوده نه بر وجوب اجتناب از مشتبهات. دیروز عرض کردم که به سه وجه می شود گفت که منظور حضرت وجوب اجتنابه. یکی استشهاد امام علیه السلام. امام علیه السلام استشهاد فرمودند با کلام رسول خدا برای اون حکمی که صادر فرمودند که خبر شاز را باید دور انداخت و با حکم استحبابی که نمیشه استشهاد کرد بر حکم وجوبی، با حکم وجوبی استشهاد میکنن بر حکم وجوبی، یعنی خبر شاذ باید طرح بشود چون فیه ریب است، امر مشتبه است، امر مشکل است، امر مشکل. ببینید رسول عزیز اسلام چه فرموده، من ترک شبهات نجا من المحرمات الى آخر. استشهاد بهترین شاهد است که مراد رسول خدا وجوب بوده. وچه دوم که اول درسمون می شود، وجه دوم این است که رسول خدا می فرمایند من ترک شبهات نجا من المحرمات. از این کلمه نجا می فهمیم که منظور حضرت وجوبه، چرا که ترک شبهه را حضرت مقدمه بر نجات از محرمات قرار داده. ترک شبهه باعث نجات از محرمات. نجات از محرمات واجب نیست؟ بله. انسان خودش را از محرمات نجات بدهد واجب نیست؟ واجبه دیگر. بله. انسان باید خود را نجات بدهد از ترک واجبات و از فعل محرمات. دیگه جای حرفی نیست. کلمه نجات، نجات من المحرمات. و من اخذ به شبهات و قعف المحرمات و هلک. کلمه و هلک، اگر کسی مرتکب شبهات شد باعث می شود به ارتکاب حرام و وقوع در هلاکت. ارتکاب حرام و وقوع در هلاکت مفسده عظیمی است که انسان باید پرهیز بکند از این مفسده عظیم. برای وقوع در محرمات، وقوع در هلاکت. وقع فی الحرام، وقع فی الحرام و هلک من حیث و لا یعلم. این هم یک شاهد که مراد حضرت وجوبه. وقوع در حرام، القاء در هلکه، مفسده بزرگی است که باید انسان خود را از او نجات بدهد. خب تمام شد. شیخنا رحمه الله کاملا حمایت فرمودند از اخباری از نظر استدلال به این حدیث. اخباری این چنین استدلال می کند بر وجوب احتیاط در شبهه. حالا چطور حلال یا حرام؟ که فرمایش رسول خدا انسان باید اجتناب بکند. بعد می فرماید حدیث تسلیس زیاده. این یکی نبود فقط. باز حدیث تسلیسی داریم که قبلا هم در اخبار توقف ذکر شد که رسول خدا فرمود امور ثلاثه حلال بین و حرام بین و امر اختلف فیه فرده الى الله و رسوله. حلال است و حرام و امر اختلف فیه. بعض چیزها هست که محل اختلاف مختلف فیه. وقتی اختلف فیه فرده الى الله و رسوله. چیزی نگو. بله. اینم باز می شود گفت که دلالت دارد به وجوب احتیاط در شبهه. رده الالله. رده یه چیزی نگو، احتیاط بکن. البته ظهور این خبر تسلیس از اون خبر تسلیس قبلی یه قدر کمتره. ظهور او در وجوب قوی تر بود تا ظهور این. این هم ظهور دارد اما اون قوی تر از این بود. و چه قوش این که اونجا استشهاد الامام تأیید کرد. امام فرمود خبر شاذ را باید دور بیندازید. بعد از این حکم استشهاد فرمود به قول رسول الله. استشهاد را شما زمینه بکنه به ظاهر خود لفظ، ظهورش قوت میگیرد در وجود. بله. استشهاد امام قوت میبخشد به اون ظهور. ظهور. اما این تصریفی که الان گفتیم این دیگه استشهاد زمینه او نیست، فقط کلام رسول است. و بله. ولی طبعا خب میشود گفت که ظهور در وجود دارد. در حدیث تسلیس باز از امیر المؤمنین علیه السلام نیز نقل شده که خطبه خوند و فرمود امور ثلاثه است، حلال بین و حرام بین و شبهات بین ذلک، من ترک ما اشتبه علیه من الاسم فهو لما استبان له اترک. این هم باز تسلیس است و ظهور در وجوب اجتناب از مشتبهات. بعد از آنی که این مطالب را شیخنا نقل می کنم می فرمایم ول جواب حالا که کاملا خصم را امیدوار کرد، بله این اخبار دلالت بر وجوب دارد، حالا می فرمایم ول جواب. این حدیث هم مانند اخبار توقف، مانند اخبار احتیاط، ظهور دارد فی المشترک بین الوجوب و استحباب. حالا یا بفرمایید ارشاد مشترک یا مولوی ظاهری مشترک. بله مولوی ظاهری که میگوییم، چون مولوی حالتاً واقعی میشود مثل عقیم الصلاف، مولویست و واقعی چرا میگوییم؟ چون صحبت دانستن و ندانستن و شبهه و مبهه مطرح نیست. عقیم الصلاف نماز بخوان، روزه بگیر، اما هر حکمی که در حدود دانستن و ندانستن و این حرفه ها مطرح شد اون ظاهری می شود. حالا مولوی هم که باشد مولوی ظاهری است. اگر بگوید در شبهه اجتناب بکن، بر فرض این مولوی هم که باشد مولوی ظاهری است، چون در مورد شبهه فرموده است که چنین کاری را بکنید. مولوی هم که باشد ببخشید آقا، این مشترکم بین الوجوب و استحباب، یا ارشاد مشترک یا مولوی مشترک. ارشاد بودنش هم خیلی به ذهن نزدیکه، چون حکمت در کلام رسول خدا ذکر شده، حکمت ذکر شده، اونم از قبیل معلول تکالیفه. من اخذ بالشبهات وقع في المحرمات و هلك من حيث لا يعلم. فلسفه حکم عبارت است از هلکه، از شبهات اجتناب بکن تا دچار هلاکت نشوی. فلسفه حکم ذکر شده، خودش هم از قبیل معلول تکالیفه، هلاکت معلول تکالیفه، فلذا به ارشادی بودن انسبه. ارشادی که شد، ارشاد مشترک باید باشد. این هم مثل عطی الله، چطور ارشاد مشترک؟ اطاعت واجبه داریم، اطاعت مستحبه داریم، اینجا هم مشترکه. بارها گفتیم وقتی مشترک شد میدون به دست خودمون میفتد. باید ما بگردیم شبهات را بررسی بکنیم، ببینیم کدوم شبهه ایست که طبعا، یعنی قطع نظر از این اخبار تسلیس، خود شبهه طبعا حلاکتش که محتمل است عقابه، و کدوم شبهه ایست که طبعا حلاکت محتملش غیر عقابه. خودمون با عقلمون بررسی بکنیم. در باب شد که در مکلف به طبعا احتمال عقاب هست، چون علم اجمالی هست احتمال عقابه. ظهر واجبه جمعه، این اینا خمر اون اینا، علم اجمالی است و احتمال عقاب میاد. نسبت به اینجا میشه ارشاد وجوبی. بله من اخذ بالشبهات و غعف المحرمات و هلک من حیث لا یعلم. کسانی که دسترسی به علم دارن اگر بخوان شبهه را مرتکب بشون احتمال عقاب هست. کسانی که قبل از فحص براءت جاری میکنن احتمال عقاب هست. در اصول عقاید اگر انسان دچار شبهه بشود احتمال عقاب هست. در این گونه شبهات ارشاد وجوبی میشود. اما شبهاتی که طبعا احتمال هلاکتش عقاب نیست، غیر عقابه، مثل مانع، شبهه موضوعیه، شبهه وجوبیه، مانع نفی، شبهه حکمیه تحریمیه، توتون حلاله یا حرام، و آقای مجتهد کاملا بحث کرده، کوشش کرده، به جایی نرسیده، حالا میخواد براءت جاری بکند. آیا شرب تتم برای چنین آدمی طبعا احتمال عقاب میارد؟ دقت بکنید به عرضم. نه، به حکم قبح عقاب بلا بیان احتمال عقاب داده نمیشود. از اون جهت مطمئن نیست احتمال عقاب وجود ندارد. میماند احتمال غیر عقاب. بله خب، لعل صحبتتو مضر باشد به بنیه انسان، به سینه انسان. میماند این احتمال. این احتمال هم دفعش واجب نیست. بارها گفتیم، تکرار کردیم. چرا که محتملتون که عقاب نیست، محتملتون غیر عقاب است. وقتی محتمل غیر عقاب شد، به دنبال احتمال عقاب نمیاره. محتمل که غیر عقاب شد، احتمال عقاب نمیارد. چرا؟ اشبه من هذه الجهه موضوعیتون به اتفاق المجتهدین و اخبار این جای براءت است. فلذا محتمل مذرتون اخرى باشد، به دنبال احتمال عقاب نمیارد. بالاجماع به حکم این اخبار چطور؟ خب عقلا احتمال عقاب نمیارد. به حکم این اخبار هم احتمال عقاب نمیارد. این اخبار تصریحیست و هذه الاخبار ارشادیتون. این اخبار ارشادیست، این اخبار مشترکه. خبر مشترک یا خبر ارشادی تولید عقاب، تولید احتمال عقاب نمی کند. فل اجتناب یکونو مستحبا. پس در این گونه موارد می شود مستحب. تمام شد، جواب این حدیث داده شد. این شب هم ایماند که خب اگر کلام رسول خدا را حمله بکنیم به مشترک، استشهاد امام چجوری میشه؟ امام فرمود خبر شاذ را باید دور انداخت، واجبه دیگر. اون وقت استشهاد فرموده به قول رسول، شما هم که قول رسول را به مشترک حمله کردید، استشهاد درسته؟ می سازد با استشهاد ما؟ حواستون جمعه؟ شیخونا می فرماید بله، وقتی کلام رسول می رساند که رجحان دارد اجتناب از مشتبه، با این رجحان دارد امام استشهاد کرده بر وجوب طرح خبر شاذ، هیچ اشکالی ندارد. منظور امام این است که وقتی در سایر مشتبهات اجتناب رجحان داشت، در خبر شاذ اجتناب چجوری میشه؟ در خبر شاذ واجب میشه. خیلی هم حسابی. وقتی که در سایر شبهات اجتناب رجحان داشت، حالا یا واجب یا مستحب، وقتی رجحان داشت، ببینید در خبر شاذ اجتناب چطوری میشه؟ واجب. واجب. عقل دارید؟ عقل داریم. حساب دستمونه. مثل اینکه کسی بگوید وقتی در شبهات اجتناب رجحان داشت، در باب شکی در مکلف و به میشه چه؟ بله؟ که ظهر واجبه یا جمعه، این اینا خمره یا این اینا واجب میشه دیگر. وقتی در شبهات رو تانداشت، در این شبه میشه واجب، چون علم اجمالی در کار هست. حالا امام هم این چنین میفرماین وقتی در سایر شبهات عالم احتیاط رو تانداشت، اجتناب رو تانداشت، حالا یا مستحب یا واجب، تا در خصوص این شبهه که خبر شازه حتما می شود واجه مطلبی است که تازه به سمع مبارک شما می رسد. چرا؟ چه فرق دارد این شبهه با سایر شبهات؟ چه فرق دارد که وقتی در سایر شبهات راجح شد در این شبهه می شود واجب؟ مگر این شبهات خصوصیتی دارد این خبر شاز؟ در خبر شاز صحبت العقص بالحجه است. ما می خواهیم پی حجت بگردیم. دو تا خبر با هم تعارض کرده، کدوم یک بر ما حجته؟ در جاهای دیگر هم احتیاط واجب نباشد، در باب العقص بالحجه همه متفقن بر این که احتیاط باید کرد. فرضا میگوین مسائل اصولی علم میخواد، در مسائل فقهی زن کافیست، شما با یک خبر واحد مسئله فقهی را ثابت میکنید، اما در علم اصول هر مسئله دلیلی علمی میخواد. چرا؟ چون از اول علم اصول تا آخر علم اصول در صدر تحیه حجت هستید، میخواهید الحجت و فلفقه تحیه بکنید و حجت علمی باید باشد. خبرین متعارضین اگر شما خبر مشهور را دور بیندازید و خبر شاذ را عکس بکنید، مطمئنید که به حجت تمسک کردید؟ با بودن خبر مشهور به شاذ تمسک بکنید، مطمئنید که به حجت تمسک کردید؟ با بودن اعلم به غیر اعلم تقلید کردید، مطمئنید که به حجت تمسک کردید؟ فرضا گفتم واجب از تقلید اعلم احتیاطاً، در خبر شاذ و مشهور هم واجب است العقص بالمشهور، چون اون نسبت به این لا ریب فیه هست، اما این نسبت به اون فیه ریب. ها، چون مورد از قبیل پیدا کردن حجته، در مورد پیدایش حجت، پیدا کردن حجت، انسان باید احتیاط بکنه. منظور امام این بوده وقتی که رسول خدا در شبهات دیگر فرمود که احتیاط خوبه، حالا یا واجب یا مستحب، در خصوص مورد که خبر شاذ و خبر مشهور میشه که واجب، چون از قبیل العقص بالحجه است. بعدها هم میاد انشاءالله تا این مطلب مکرر. نه دیروز، نه، مبنای شیخنا این است که مسائل اصولیه ان یقینین باید سیر بشود. اون به یمکن بود، ممکن میشود کسی بگوید که جیبی دارد که با خبر واحد مسئله اصولیه را. نه آقا، مبنای شیخ به حمدالله دست مونه. این یه یمکن است که خیلی جاها شیخ اشاره فرموده به این مطلب، نه اینکه ایشون به ضرس قاطع میفرمود که به خبر واحد که نمیشه گفت. آقا قاطعا هم نمیشه گفت، شاید کسی معتقد باشد بر اینکه چرا قبل هم مثل اینکه پارسال بود صحبت زن خاص و زن مطلق، بله، زنی که در مطلق الاصول به درد نمیخورد هو زن المطلق لزن الخاص، اصولی که مطلق و زن در او به درد نمیخورد چه خواسته چه مطلق و اصول و دین. اینکه پارسال بود چیزی؟ بله بله. در هر صورت این مسئله هست، مطرح تا حدی، اما شیخونا در تمام اصول مشیش این چنین بوده، هر مسئله ای را علمن ثابت کرده ام، به شک نگذارونده. خب بعد می فرماید و یعیدو، حالا بر فرضم شما روی استشهاد امام که چون امام استشهاد فرموده بگویید که این حدیث، این کلام رسول ظهور دارد در وجوب به قرینه استشهاد امام. اولا الان مدلل کردیم که استشهاد امام دلیل نمیشه بر اینکه مراد رسول خدا وجوبه، با مطلق الرجحان هم استشهاد میسازد. سلمنا که استشهاد امام باعث می شود که کلام رسول ظهور پیدا بکند در وجوب اجتناب. ولی قرائن دیگری داریم که کلام رسول را از این ظهور ساقط می کند. دو سه تا قرینه دیگر اینجا شیخنا ذکر کرده، احدها، ثانیها، ثالثها. قرینه اول این است که اگر رسول خدا فرموده است که در شبهات واجب است انسان احتیاط بکند، باید کلام رسول را تخصیص بزنیم، چرا که در شبهه موضوعی هیچ کس قائل به وجوب احتیاط نیست. تخصیص دیگه هم لازم میاد یا فقط تخصیص به شبهه موضوعیه؟ شبهات وجوبیه، بله. تا حال اینجوری میگفتیم که لازم میاد تخصیص به شبهات وجوبیه و شبهه موضوعیه. حالا همینجور بگویم یا فقط شبهه موضوعیه را بگویم؟ تخصیص اکثر هی تکرار بود در کلمات شیخونا، یلزم و تخصیص اکثر شبهات وجوبیه تمام سری، بله، و شبهه موضوعیه. همیشه اینجور میگفته، مثل این که یادتون رفته؟ حالا اینجا هم همینطور بگیم، اگه کلام رسول دلالت بکند به وجوب، باید تخصیص بزنیم به چی؟ شبهات وجوبیه را نه، چون اخبار تسلیس مختص بر شبهات تحریمیه است. حلال بین، حرام بین، و شبهات بین الحلال و الحرام. این دیگه با شبه وجوبیه اصلا کاری ندارد تا اینکه تخصیص بزنیم. فرضا فرمودن که تخصیص به شبهه موضوعیه، شبهه موضوعیه تحریمیه، که این اینا خمره یا خله. خب تخصیص لازم میاد، بیاد چه ای بیدارد ما من آمن الا وقت خصه. رسول خدا به طور عموم فرموده شما یه تخصیصی بزنید، چه ای بیدارد؟ اولا تخصیص اکثر لازم میاد به جهت اینکه شبهه موضوعیه نسبت به شبهه حکمیه میدونید چقدره؟ اگر شما در اسلام دو تا سه تا پنج تا شبهه تحریمیه حکمیه داشته باشید، لا تعد ولا تحصا، هر کس در عمرش لا تعد ولا تحصا به شبهه موضوعیه تحریمیه دوچار می شود، تخصیص اکثر لازم میاد. علاوه بر این آبی از تخصیص هم هست کلام رسول. چرا؟ چون کلمه اینما دارد، اینما الامور ثلاثه، امور بدون برو برگرد ثلاثه، سه قسمه، حلال بین، حرام بین، شبهات بین ذلک. اگر تخصیص بزنید شبهه موضوعیه را کنار بگیرید می شود اینما الامور چی؟ اربعه، حلال بین و حرام بین و شبهات اینکه یجب الاجتناب و شبهت موضوعیه، و با این نما نمی سازد. این نما ظهور در حصر داره، این نما الامور سلاسه، تخصیص بزنید تبدیل میشه الامور اربعه. فلزا باید انسان از اول حواسش رو جمع بکنه که کار به اینجاها منجر نشود. حواس شیخونا جمع بود که حملش میکنیم به ارشاد مشترک یا مولوی مشترک، بعضی جاها واجب بعضی جاها مستحب. اگه حملش بکنید به وجوب، باید برگردی تخصیص بذارید، و تخصیص زدن مشکله. اولا تخصیص اکثره و ثانیاً ایبای از تخصیص دارد، با کلمه اینما نمی سازم. کیف ما شو به این موضوعیت از تخصیص میزنیم. وقتی تخصیص زدیم بازم این نمال امور ثلاثه میشه، حلالون بگیرین حرامون بگیرین و شبهاتون بین ذالک که در او اجتناب واجبه در شبهات، این شبهت الموضوعیه. مگر شبه موضوعیه؟ خب وقتی شبه موضوعیه از حرام استثناء شد داخل میشه در کدوم؟ حلالون بگیرین دیگه یه الفه نمیشه. وقتی از اون شبهات استثناء شد داخل میشه در کدوم؟ حلالون بیین، حلال بیین. اربعه نمیشه، با حصر منافات نداره. بازم سلاسه شیخ الان میفرماد اگر به حکم این حدیث شبهه موضوعیه را، اگر شبهه موضوعیه را استثناء بکنید، با البته استثناء شبهه موضوعیه با ادله ای که در محلش انشاءالله چند روز دیگه شروع میکنیم میاد، اگر شما شبهه موضوعیه را استثناء بکنید و داخلش بکنید در حلال بیین، آقای مجتهد هم تمام شبهات حکمیه را با اون ادله براءت قبلا میخوندیم، ادله اربعه، با اون ادله اربعه استثناء میکنند و داخل در چه؟ حلالون بیین. اگه شما شبهه موضوعیه را استثناء میکنید و داخل در حلال بیین، مجتهد هم تمام شبهات را، شبهاتی که علم اجمالی نباشد، استثناء میکند و داخل در حلال بیین. کاری ندارد این مسئله. خب این یک معید که پس مراد رسول خدا وجوب تنها نیست، وجوب تنها باشد به محظورات برخورد میکنیم. معید دیگر خیلی بامزه و اون این که رسول خدا میفرماید هر کس مشتبهات را مرتکب شد وقع فی المحرمات، برای این زفه مازه دیگر واقع می شود در محرمات. یعنی چی؟ هر تک تک شبهات را رسول خدا در نظر دارد یا مجموع من حیث المجموع را در نظر دارد؟ می خواهد بگوید هر کس در عمرش هر شبهی که پیشش آمد از دم مرتکب بشود، نتیجه ارتکاب تمامی شبهات من حیث المجموع می شود که نتیجهش وقع فعل محرمات. این منظور رسول خدا یا نه؟ ارتکاب هر شبهه ای این محظور را به دنبال دارد. ظاهر کلامش کدوم یکیه؟ حواستون جمعه چند لحظه ای؟ نظر رسول به مجموع من حیث مجموعه، یعنی اگر شما 1,000,000 در عمرتون مشتبه را مرتکب شدین، خواهی نخواهی تو این 1,000,000 حرامی را مرتکب خواهی شد. اینه منظور رسول یا نه؟ ارتکاب هر شبهه ای به دنبال وقوع در حرمت دارد، یا این منظورش؟ مسلم دومی منظورشه، چون در کلام رسول خدا صحبت مجموع من حیث المجموع مطرح نیست. از اول کلامش تا آخر کلامش به طبیعت نظر دارد. حلال بیین، طبیعت الحلال را میگوید یا مجموع المحللات، بلی حلال بیین. حرام بیین، مجموع محرمات را فرموده یا طبیعت الحرام، طبیعت الحرام و شبهاتی که در مقابلش و شبهات بین ذلک، مجموع شبهات را میگوید یا طبیعت الشبهه، طبیعت الشبهه. شکی در این نیست، هیچ مطموع من حیث المطموع در کلام رسول عنوان کردن کنده آوره. نظر حضرت به طبایع حلال، طبیعت الحلال، طبیعت الحرام، طبیعت المشتبه. پس رسول خدا می فرماد ارتکاب هر شبهی به دنبال وقوع در هلکه دارد. تمام امضا کردیم. حالا می پرسیم که یعنی واقعا هر شبهی حتما منجر به حرام می شود یا تک تک ممکنه حرام باشد؟ چجوریه به نظر شما؟ کسی شبهات را مرتکب می شود؟ ارتکاب هر شبهی به دنبال ارتکاب حرام داره؟ مستلزم ارتکاب حرامه؟ یا احیاناً اتفاق میفته؟ احیاناً اتفاق میفته دیگر. پس چطور رسول خدا فرموده؟ نعوذ بالله، نعوذ بالله، نعوذ بالله. رسول خدا خلاف واقع فرموده، خلاف حقیقت فرموده که هر شبهی وقوع در هلکه دارد، و حالی که نیست. قرآن را بیا قسم بخوریم که ارتکاب هر شبهه ارتکاب حرام نیست. احیانا ممکنه حرام باشد. چطور رسول خدا می فرماد ارتکاب هر شبهه وقوع در هلاکته؟ نعوذ بالله، خلاف واقع فرموده. ها، منظورشون وقوع در حرام یعنی اشراف به حرام. ارتکاب هر شبهه انسان را مشرف می کند به چی؟ ها؟ مشرف به ارتکاب حرام. فلیزا خوب ارتکاب شبهه جرأت میخواد دیگر. بابا لعله این حرام باشد. ارتکاب هر شبهه ای انسان را مشرف میکند به ارتکاب حرام. من اخذ به شبهات اشرف نفسه بالوقوع فی المحرمات وقع فی المحرمات. یعنی اشرف الوجود. اینجا یه اشرفه در تقدیر میگیریم. خب حالا که اشرفه شد سوال میکنیم اشراف به محرمات حرامه؟ بله. اگه چوپانی گوسفنده های خود را به سمت قرق ببرد، این گوسفنده ها مشرف به چیه؟ بله، رو به قرق. آیا خود قرق حرامه یا مشرف بودنش هم حرام است؟ خود قرق حرامه، مشرف بودنش که حرام نیست. مستحبه دیگر که انسان مشرف نشود. لا شک و لا شبهه که رسول اسلام که می فرماید من اخذ بالشبهات وقع فی المحرمات، ارتکاب هر شبهه که وقوع در حرام نیست. این چه کلامیست که رسول خدا فرموده؟ ای اشرف نفسه بالوقوع. اشرف که شد اجتناب می شود مستحب. چون خوب متوجه شدید ماشاءالله. ازا خوشبخت. از آنی که تثلیث نبوی عنوان شد و وجه الاستدلالش تا حدی روشن، دو تا وجه دیگر هم ذکر شده. مضافاً الى دلالت قوله نجا من المحرمات، مضافاً بر استشهاد امام علیه السلام، نجا من المحرمات نیز دلالت دارد بر وجوب اجتناب. از کجا دلالت دارد؟ کلمه نجا من المحرمات، بناهن علا ان تخلص النفس من المحرمات واجب، رو حساب اینکه خلاص کردن خود از ارتکاب محرمات واجب دیگر. بله، واجب است که انسان مواظب باشد، واجبات را ترک نکند، محرمات را مرتکب نشود. خود نجا من المحرمات بهترین دال است. و مضافاً الى دلالت قوله وقع فی المحرمات و حلک من حیث لا یعلم، این جمله نیز به خوبی دلالت داره که مراد رسول خدا وجوبه، برای اینکه وقوعی در حرام، الگاهی در حلکه حرام است. این کمک حسابی بود از ناحیه مرحوم شیخ به آقای اخباری. و دون حاضات ظهور کمتر از این نبوی در ظهور ان نبوی المروی ان ابی عبدالله علیه السلام، یک نبوی دیگر که در کلام امام صادق علیه السلام نقل شده، اون نبوی ظهورش کمتر از این نبوی است که دیروز بررسی شد. و دون هازا فی ظهور ان نبوی المروی ان ابی عبدالله صادق علیه السلام فی کلام طویل، در یک حدیث طولانی، و قد تقدم فی اخبار توقف، این نبوی را قبلا در ضمن اخبار توقف رسیدیم که رسول خدا فرمود حلال بین، در زیل کلامشون حرام بین، و امر اختلاف فی فرده الى الله و رسوله، فرده الى الله. عرض کردم فلسفه این که می فرماید و دون هازاف ظهور، در ظهور کمتر از اینه، چون اینجا به زمینه استشهاد بود، اما اونجا دیگه زمینه استشهاد نیست. و کذا و همچنین است، یعنی و دون هازاف ظهور مرسلت و صدوق، حدیث مرسل که صدوق ارسال فرموده ان امیر المؤمنین علیه السلام انه خطب و قال حلال بین و حرام بین و شبهات بین ذلك من ترک مشتبه علیه من الاسم فهو لمستبان له افراد. بعد میاد انشاءالله تعالی مرسله صدوق. خب حالا دیگه نوبت جوابه، و جواب عنه، جواب از خبر تسلیس. ما ذکرنا سابقا، همین جوابی است که مکرر گفته ایم، من ان الامر بالاجتناب عن الشبهه، وقتی شارع امر می فرماید که از شبهه اجتناب بکن، ارشادیان این ارشاد مشترک است، یا ارشادی هم نباشد مولوی ظاهری مشترک است، ارشادیان. فلسفش چیه؟ چی میگه ارشادیون؟ لتحرز عن المضره المحتمله فیها، عینا مثل اوامر الاطباء، طبیب که امر میکند به شرب دوا غرضی ندارد، غرضش التحرز عن المرض. شارع هم که میفرماید از شبه اجتناب بکن، هدفش التحرز عن المضره محتملتی فیها. خب حالا دیگه میدون به دست خودمونه، بریم رو محاسبه. فقد یکون المذرت و اقابا، در بعض شبهات طبعا احتمال اقاب میرود، و این ایزم فر اجتناب واجب، اینجا البته احتیاط واجب میشه لازم. و قد یکون مذرت اخرى، اما در بعض شبهات طبعا مذرت دیگر محتمل است. وقتی مذرت دیگر شد، فلا اقاب علا ارتکابها، اگر اون شبه را کسی مرتکب شد اقاب نخواهد داشت، ولو در واقع حرام بوده، در واقع ضرر داشته، ولی اقابی نخواهد داشت. از شبه من هذه الجهه موضوعیتون بعد، فلا اقاب علا ارتکابها علا تقدیر الوقوع فی الحلکه، بر فرضم در واقع حرام بوده، مضر بوده، اقاب نخواهد داشت. مثل چه؟ کدوم شبهه ایست که طبعا احتمال اقاب ندارد، نمیخواد جای دیگه بریم، مثل ما نحن فی کل مشتبه بالحرام، توتون حلاله یا حرامه؟ خب طبعا این احتمال اقاب ندارد، مذرت دیگر محتمله. خب حیث لا یحتمل فیه الوقوع فی العقاب علی تقدیر الحرمت، چون احتمال نمی رود در او وقوع در عقاب علی تقدیر حرمت، برفرض هم در واقع حرام باشد عقاب نخواهد داشت اتفاقا. این چه اتفاقا نیست؟ اشبه من هذه الجهه موضوعیت لا یجب الاجتناب فیها بالاتفاق، اتفاقا لقبح العقاب على الحكم الواقعي المجهول، عقاب بر عقاب بدون بیان قبیحه به اعتراف الاخباری، ایضا خود اخباری ها نیز معترفند کما تقدم. خب این اخبار هم که ارشادی بشه این اخبار هم تولید عقاب نمی کنند. خب این قوت اگر این حدیث کلام رسول برای وجوب نبوده امام چطور استشهاد فرموده برای وجوب طرح خبر شاذ؟ جواب و از تبین لک برای تو روشن شد ان المقصود من الامر به طرح شبهات لیس خصوص الالزامی، مقصود رسول خدا از اینکه امر فرموده به طرح شبهات نیست فقط الزام بلکه رجحان مراده، رجحان حالا یه وقت واجب میشه یه وقت مستحب. فیکفیهین ازن فی مناسبت ذکر کلام نبی المسوق للارشاد، کفایت میکند در این صورت از حیث مناسبت ذکر کلام نبی که سوق شده برای ارشاد مشترک. یکفی انه، منظور امام از استشهاد این است اذا کان الاجتناب من المشتبهات بالحرام راجحا، وقتی که اجتناب از مشتبهات به حرام راجح بود حالا یا واجب یا مستحب، تفصیلاً عن الوقوع فی مفسدت الحرام، برای اینکه انسان دچار مفسده حرام نشود وقتی این چنین شد، فکذالک طرح الخبر الشاذ واجب، پس طرح خبر شاذ می شود چی؟ حتما واجب. مگه این خصوصیتی دارد؟ بله لوجوب تحری این در تعارض خبره است، چون وظیفه مجتهد است وقتی دو تا خبر با هم تعارض کرد کاملا فکر بکند برای چی؟ فی تحصیل ما هو ابعد من الریب و اقرب الی الحق، خیلی کوشش بکند ببیند کدومش ابعد عن الریب و اقرب الی الحق، باید کوشش از لو قصر فی ذالک، اگر مجتهد در این مورد کوتاهی بکند و اخذ بالخبر الذی فیه الریب و اخذ بکند اون خبری را که دارای نگرانی است، احتمال ان یکون قد اخذ بغیر ما هو الحجة له، احتمال این می رود که چیزی را مستمسک قرار داده که براش حجیتی نداشته، غیر حجت را برای خود حجت اخذ کرده، مثل تقلید غیر اعلم با بودن اعلم. خب فیکون الحکم بهی حکما من غیر طرق المنصوبت من قبل الشارع، اون فتوایی که مجتهد صادر می کند روی این خبر اسمش حکما من غیر طرق المنصوب من قبل شارع، از غیر اون راه هایی که شارع براش نصب کرده بود حکم صادر کرده. فتعمل اینها را دقت بکنید، فتعمل اشاره به این است که اگر این گفتار ما را شما قبول نکردید گفتید الا و لابد کلام رسول خدا ظهور دارد در وجوب به دلیل اینکه امام برای وجوب طرح خبر شاذ استشهاد فرموده است. قلنا در فرضم چنین ظهوری داشت سه تا قرینه صارفه براتون ذکر می کنم. یک یعید ما ذکرنا معید گفتار ما که منظور رسول خدا وجوب تنها نیست من ان النبوی لیس واردن فی مقام الالزام به ترک شبهات تنها الزام مراد نیست امور احد عموم شبهات لشبهت الموضوعیت تحریمیه این شبهاتی که رسول خدا فرموده اند شامل شبهه موضوعیه تحریمیه هم می شود بله التي اعترف الاخباريون بعدم وجوب الاجتناب عنها از قضا خود اخباری ها معترفم که در شبهه موضوعیه تحریمیه احتیاط واجب نیست ممکنه بگید خب ما من آمن الله و قد خص تخصیص میزنیم کلام رسول را شبهات موضوعیه را استثناء میکنیم قول تو و تخصیصه به شبهت الحکمیه اگر ما کلام رسول را اختصاص بدیم به چی؟ اختصاص بدیم به شبهه حکمیه یعنی موضوعیه را خارج بکنیم و تخصیصه به شبهت حکمیه میشد بگوید و تخصیصه به شبهت موضوعیه هر دو تعبیر صحیح هست حالا تخصیصه را باید اختصاص معنا بکنیم و اختصاص دادن کلام رسول خدا به شبهه حکمیه مع انه اخراج اکثر افراد اولا مستلزم تخصیص اکثر چون شبهه موضوعیه حساب ندارد منافع لسیاق با سیاق کلام رسول سازگار نیست فا این سیاق الروایه آبن عن تخصیص سیاق حدیث آبی از تخصیصه لانه ظاهر فی الحصر چون کلمه اینما دارد اینما الامور ثلاثه خب ولی این قول که اگر از این ور شبهه موضوعیه خارج بشود از اون در داخل در حلالون بگین بازم این نما سر جاش محفوظ جواب ولی شبهت الموضوعیه من الحلال البین نخیر شبهه موضوعیه داخل در حلال بین نمیشود ولو بنی علی کونها منه اگر بنا بگذارید بر این که نه شبهه موضوعیه داخل بر حلال بیین است چرا؟ لعدل ادلت جواز ارتکابه ها انشاءالله چند روز دیگر شروع خواهیم کرد ادله جواز ارتکاب شبهه موضوعیه را بنده خدا اگر شما چند روز دیگه شروع خواهید کرد ادله جواز ارتکاب شبهه موضوعیه را ما چند روز قبل خوندیم ادله جواز ارتکاب شبهه حکمیه را پس اونم حلاله بگه می فرمایند قلنا ولو بنی علی کونها منه لعدل ادلت جواز ارتکابها که بعد انشاءالله می خونیم قلنا به مثل حیف شبهت حکمیه پس شبهه حکمیه هم همینطور این یه معید آقا از ثانی معید دوم برای حلش اول فرمودن حلش اول فرمودن آبی از تخصیص است و تخصیص اکثر لازم میاد و تفننن این مطلب را هم ایشون بیان فرمودن پس حواستون کجا بود؟ رفیق از ثانی نه خب مزاحی بود از ثانی معید دوم انه صلی الله علیه و آله رسول خدا صلی الله علیه و آله رتب على ارتكاب الشبهات الوقوع في المحرمات والهلاكه من حيث لا يعلم فرمود اگر مرتکب شبهات بشوید لازمش وقوع در محرمات است و هلاکت من حيث لا يعلم یه جمله را دقت بکنید بل مراد منها طبیعت شبهه نظر رسول خدا طبیعت شبهه سا کل ما صدق علیه شبهه طبیعت شبهه این مقصده را دارد نظر رسول به جنس شبهه است لأنه فی مقام بیان جنس چون رسول خدا در مقام بیان جنسه، حلال بیین جنس، حرام بیین جنس، شبهاتون بین ذالک جنس، فی مقام بیان ما تردد بین الحلال والحرام، همش جنس را بیان می کند. لا فی مقام تحذیر عن ارتکاب مجموعی من حیث مجموع، نه در این مقام است که بگوید در عمرتون مجموعی من حیث مجموع را مرتکب نشوید، گاهی مرتکب گاهی غیر مرتکب، این نیست منظورش، مجموع منظور نیست. خب ما انه علاوه بر این که در مقام بیان مجموع نیست، ما انه ینافی استشهاد الامام، اگر رسول خدا مجموع را گفته بود امام نمیتوانست استشهاد بکند، چون امام برای یک مورد فقط میخواد استشهاد بکند، طرح خبر شاز استشهاد امام درست نمیشد اون وقت. و من المعلوم، نتیجه بگیریم آقا، و من المعلوم ماشاءالله به همه تون روشن است، ان ارتکاب جنس شبه لا یوجب الوقوع فی الحرام ولا الهلاک من حیث لا یعلم، ارتکاب هر شبهه ای مستلزم وقوع در حرام و هلاکت نیست. پس چطور رسول خدا چنین فرموده؟ نعوذ بالله خلاف حق گفته؟ ها الا علامت جاز المشارفه، منظور رسول خدا مجاز المشارفه است، یعنی هر شبهه ای را که مرتکب می شوید مشرف به چه هستید؟ احسنتم، مشرف به وقوع در حرام، کما یدل علیه بعض ما مضا و ما یأتی من الاخبار و من حاول حول الحما اوشک ان یقع فی وسطه. خب فالاستدلال موقوفون على اثبات کبرا، اگر بخواهید با این حدیث استدلال بکنید به وجوب اجتناب، موقوف است که یک کبرای کلی اثبات بکنید، و هی انه الاشراف على الوقوع فی الحرام او الهلاک من حیث لا یعلم محرم، هر کس خود را مشرف بکند به حرام، مشرف بکند به هلاکت، این اشراف حرامه، یه همچه کلی، و دون اثباتهی خرطل قطار.